الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در این جلسات بحث ما بر سر عنوان کلی مشایخ الثقات بود که از توصیقات عامه درباره سه شخصیت، یعنی ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، درباره این سه شخصیت سخن می گفتیم و اون بیان کلی که شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب عده دارد که لا یربون ولا یرسلون الا عمن یوثق به، و تسویه مراسیل اینها با مساند دیگران، یا بگیم مراسیل اینها با مساند خودشون که مورد اعتبار است. مورد نقد مطرح شده بود، ببخشید توی کلاس هستم بعدا تماس بگیرید، مورد نقد مطرح شده بود نسبت به محمد ابن ابی عمیر که پاسخ دادیم، نسبت به صفوان ابن یحیی پاسخ دادیم، اما نوبت رسید به احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که ظاهرا کتاب شما میشه درس 23، بله درس 23 الدرس الثالث و 20 مشایخ الثقات قسمت سوم این بحث هست که حالا میخوایم بررسی بکنیم نقوض رو. البته این تمام نمیشه حالا، چون بحث مشایخ الثقات هنوز باز هم دامنه داره، هنوز باش کار. خب خود احمد ابن محمد ابن بله عمرو ابن ابی نصر البزنطی، این یکی از شخصیت‌های بزرگی است و دارای جایگاه رفیعی است و اسم ایشون در حدود 700-800 مورد در اسناد روایات کتب اربعه آمده اند. 788 مورد رو شمردن در کتب اربعه که ایشون اونجاها وجود دارد و حالا شیوخ ایشون و مشایخ ایشون رو تعداد زیادی ذکر کردن که حداقل از این تعداد رو مثلا 115 تا شیخی که معجم رجال براشون ذکر میکنه، حداقل 53 تاشو گفتن که این ناسقه هستن. ما بقی هم نه اینکه بخوایم بگیم پس از 115 تا 53 تا رو کم بکنیم، پس ما بقی یعنی 62 نفر اینا همه ضعیفن، نه خیر، اون 62 نفر دیگه علل عموم یا مهملن یا مجهولن، حالا بعدا توضیحاتشون خواهد آمد و البته ممکن است که برخیشون هم تضعیف شده باشد و همین قسم اخیری که تضعیف شدن همینها مستمسکی شده است برای کسانی که نقض کردن قاعده تصفیه رو، گفتن ببینید این آقای بزنطی از برخی از ضعاف هم نقض کرده، یعنی همون چند نفری تضعیف دارن، اون که مهمل و مجبورن که هیچی، اما همون چند تا ضعافی که دارن، همون چند تا ضعیف رو میگه ببینید این طور هستش. خب چند نفر ذکر شده؟ یکی مفضل ابن صالحه که بزنطی از مفضل ابن صالح نقل کرده، چون در باب مفضل ابن صالح قبلا صحبت شد در ضمن مشایخ صفوان، دیگه اون بحث رو تکرار نمی‌کنم. اما شخصیت دوم، شخصیت دوم که باز هم جالبه، از جهاتی آشنایی با این شخص هم میتواند خوب باشه و جالب باشه و برای ما کارساز بشه توی بحثامون. اون شخصی است به نام حسین ابن علی ابن ابی حمزه، حسن ابنه، بله من گفتم حسین ابنه، نه سبق لسان شد، حسن ابنه، حسن ابنه علی ابنه ابی حمزه. خب این آقای حسن ابن علی ابن علی حمزه، من که عرض میکنم که برای ما جالب است بدانیم، این است که این روایاتی که ما داریم در فضائل و خواص سوره ها و آیه های قرآن، که گاهی اوقات افراد، یکی از سوالات مهمی که در فضاهای گوناگون از ما سوال میکنن، حالا چه در میان عموم مردم، چه در فضاهای دانشگاهی، چه در فضاهای دیگر، حتی در میان متدینین، واقعا هضمش و پذیرشش خود مشکل میشه که شما میگوید اگر این سوره رو بخوانی یا این آیه رو بخوانی دیگه، عرض کنم که من فکر کنم پنجره بازه، نه از صدای ماشین و اینا، نه بستر تازه، بله این به جهتی نیست که کلاس ها باید آیق صوتی باشد، اینجا صدر از بیرون نیاد، از این از پنجره ها رو جوری قرار بدن که تمام صدای بیرون داخل کلاسه، این در جهت عکسه اینجه که باید رایت میشونه. خیلی خوب، به هر تقدیر این خواستی که احیانا یا فضائلی که یا ثوابهایی که برای بحث از آیات و سوره گفته شده، واقعا حتی برای متدینین هضمش گاهی اوقات مشکل، تا چه رسد به غیر متدینین، نمیخوام بگم غیر متدینین افراد بیدین، نه افرادی که بالاخره یه مقدار ضعیف الایمان‌تر هستن، یا حالا ضعف ایمان رو کار ندارن، به خصوص برای جوانهای ما که حالا اهم از اینکه ضعف الایمان داشته باشن یا نه قوت الایمان داشته باشن، اما به هر حال جوان پرسشگر سوال میکنه، شک میکنه، نمیتونه به راحتی گیر بیاد. چجور میشه این فضائل، این خواص، این آثار، اینها چجوری میشه؟ جالب است که شما بگم که در سند بسیاری از روایاتی که فضائل و خواص سوره ها و آیه ها درشون مطرح هست، نام همین آقای حسن ابن علی ابن ابی حمزه میدرخشه و وجود داره، و این آقای حسن ابن علی ابن ابی حمزه متهمت کذاب بودن، نه اینکه قضیت زب، نه اصلا کذاب، کذاب متهمت به کذاب، یه همچه شخصیت بله مشعشعی در نامش در این روایات هست. لذا خیلی باید احتیاط کرد آقا تو این مسائل، خیلی باید احتیاط کرد، برخی از حواس، برخی از آثار، برخی از مسائل رو انسان باید با احتیاط بیان بکند برای مردم، که بله البته این سوره، این آیه براش آثار زیادی گفته شده است، انشاءالله بالاخره انسان اینو بخونن ثواب‌های زیادی براش مترتب میشه، اما اینکه حالا یه دفعه انسان بخواد تمام اون مطلب رو بگه، که اصلا مردم دیگه خندهشون میگیره یا وحشت میکنن، من تو عصر حاضر که بیشتر هم از اینجور مسائل، نمیخوام بگم رد کنیم ما، لعل واقعا اون روایت درست باشه و لعل امام فرموده باشه و حقیقتا این مطلب وجود داشته باشه، من نمیخوام بگم رد کنیم، نه اون برام غلطه، اما این برام اینطور قطعی و بطی و یقینی بخوایم بگیم اینم درست نیست. به هر حال چی؟ ببینید حالا گاهی اوقات من باب اخبار منبلغ و به رجاء المطلوبیه یه اموری انجام میشه، در حال من سوره یاسین رو میخوام بخونم و خوب بخوندنه چون قرآنه ثواب داره که، اما حالا اون ثواب کذایی عجیب و غریب رو نداشته باشه، خب نداشته باشه، میخوام بگم این چیزی نیست که مثلا اصل اعتقادات رو زیر سوال ببرد، دقیقا فرمید اصلش قابل توجیه است، با این خیلی خوب حالا بفرد این من این آیه رو بخونم اون خاصیت عظیمه رو نداره، نداشته باشه، مگه این یک بار این آیه رو بخونم مثلا کن فیکون نمیشه، خب نشه، اما این آیه قرآن ثواب داره، خوندنش ارزش داره، ایناش محفوظ سر جاش، دقت کن چه ارز میکنم، الا این که فقط اون چی که ما ثواب شده است که این تأکید رو بکنیم، این توالی فاسده است، گاهی اوقات یه خواستی شما برای این آیات و سوره میگید که مردم هر چی میخونن نتیجه نمیبینن، لذا شک براشون ایجاد میشه، ایمانشون تضعیف میشه، اعتقادشون تضعیف میشه، اینجا شما میتونید توجیه بکنید که آقا تو حتما شرایط رو رعایت نکردی، نه ایمان کامل نداشتی، اعتقاد کامل نداشتی، طرف بگه نه من با ایمان و اعتقاد کامل خوندم، غسل کردم، وضو گرفتم، رو به قبله با توجه خالص، چی چرا باز نشد، یعنی هی تو دست انداز میفته،
قد بکنه، یا اون ثوابهای کذایی طرف میگه این اینطوره، پس من همین یه بار این یه آیه رو میخونم دیگه بی نیاز هستم. مثلا میگه آقا تو اگر به اندازه برگ درختان عالم گناه کرده باشی، اگر به اندازه ذرات ریگهای تمام صحراهای کره زمین گناه کرده باشی، که اقل گناهانی که کرده ای قتل قدها پیامبر خدا باشد، این اقل گناهانت این باشد، چنین کردی چنان کردی زمین رو دیگه اصلا آدم میگه اصلا ممکنه یه همچین مجرمی در عالم پیدا بشه؟ بعد طرف میگه مگه من چه گناهی کردم که اقلش نه که مثلا من 1000 نبی الله کشته باشم، اقل بشه، این دیگه کمترینشه دیگه، اصلا بحث زنیه و نمیم گناهان دیگر و اونا که اصلا دیگه اسمشون نیاد، اصلا زشت اصلا اونا رو بخواهم بیاریم گناهان در حد کشتن 1000 نبی الله دقیقا فهمید. میگه اگر تمام اون گناهان رو کرده باشی وقت خوندن همین یه بار این سوره رو خون تمام پاک میشه و تو بهشتی، بهشت بر تو نوشته میشود، خداوند گناهان ما قبل و ما بعد تو رو همه رو میبخشه. باید چرز میکنن هیچ جا های مقداری باید احتیاج کرد، یه مقدار بیشتر از مقدار حتی اگر قطعی و سندم باشد باید یه مقداری از حیث دلالی انسان نمیخواد بررسی کنه بینه چجوریه جمعش با اون روایت دیگر چجور هست. ما حالا شبیه این موارد هم داریم دیگه، یه وقتی ارسم در بحث اسناد کامل زیارات و اینها و ابن قولوی، همین که پدر علیه پدر ابن قولوی قبلش هم جدش نزدیک مرسای طوله گلپاگان همینجا هست تو بوله ما اون برش که آمونه مثل پدر ابن قولوی هست ارسم خواهدیم که بعد تقدیم بسیار از این روایات درباره عزاداری امام حسین و بحث ثواب زیارت کربلا نمیخوام بگیم ثواب ندارد، اما اون روایت عجیب و غریبی که دیگه بی‌نظیره تو همین آمده، تو همین کامل زیارات آمده که اگر مثل مرمال خویی یا خیلی بزرگان دیگه خدشه میکنند در سند این، پس دیگه موضوع به این راحتی ها نیست که بعد شما بر اساس همین ها بخواید خیلی امور دیگر رو مترتب کنید. بگذاریم به هر حال قلم اینجا رسید سر به شکست، من دیگه برای پاسخ شما هیچی ندارم بگم. روى الشيخ عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، من اون تصویری که کردم شما بازم میگه که بله بله، خب من دیگه چی دارم به شما بگم؟ سلام الله علیها. بله عن ابي الحسن الرضا عليه السلام، این ابي الحسنی که اینجا گفتن امام رضا عليه السلام منظور، من معذرت خدمتتون هستم، از امام رضا منظور هستش، خدا حفظ کند. بعد ما میگیم چی اینا رو به مردم میگه؟ قال قلت له، قلت له الى آخر، از منظورتون که يلاحظ عليه، يلاحظ عليه، ما اشکال میکنیم به این مطلب، این که علی ابن ابی حمزه که ما قبلا درباره او سخن گفتیم، اگر آقایان خاطر مبارکشون باشد مفصلا سخن گفتیم، کی بود اسمش، اسم کاملش چی بود؟ علی ابن ابی حمزه بخاری که گفتیم کیه؟ از رؤسای شخصیت کذایی هر مطلبتون که بله این فرزند بود و همچنین پسرش و همچنین معاصر این دو که زیاد ابن مروان قندی باشه، اینا همه از واقفیت شکی نیست، لکن فساد عقیده منافاتی با وثاقت در قول ندارد. که ما پاسخ رو این کلام گفتیم قبلا، گفتیم فساد عقیده در این تا فساد عقیده آقای سبحانی حضرت استاد فساد عقیده یه خاص معمولی داره قبول، اما طرف رئیس یه مکتب انحرافیه، بازم فساد عقیدهش سبب میشه از ما بتونیم بهش علارغم فساد عقیده میتونیم بازم بهش اطمینان کنیم؟ خیلی بعیده، خیلی بعیده، دقت کنید چرت میکنم. خب ولی حالا ما کار نداریم، فعلا داریم بیان آیت الله سبحانی عرض میکنیم که ایشون میفرمایند که ولو اینکه اینا فساد عقیده داشتن، اما در این حال فساد عقیده ربطی به وثاقت نداره و منافاتی با اون نداره، و ایشون شاهد هم میارن، میگن برای همینم اصحاب به روایات اینها اصلا فهمتون که دلالت داره. نکته بعد، نکته بعدی که شون میگن، میگن همین روایت، روایت کیه؟ روایت از کیه؟ امام رضا. امام رضا کیه؟ امام رضا همون امامی است که واقفیه قائل به امامت او نبودند. همینی که حسن ابن علی ابن علی حمزه بقائنی میرود روایتی از امام رضا نقل میکند، یعنی چی؟ یعنی دیگه این آقا رو قبول داره، یعنی این آقا رو قبول داره. پس خود همین عدل و دلیل است و خیر و شاهدن علی رجوع حسن ابن علی ابن علی حمزه، که این از این برگشته است. می فرماید که این روایت و همچنین روایات دیگر نه دلالت دارد بر این که آقا این پسر لااقل در خط پدر دیگه نیست و این برگشته از خط پدر و از مذهب واقعیه رجوع کرده. چرا؟ چون رفته سراغ امام رضا و از ایشان مسئله شرعیه پرسیده. اگر امامت امام رضا رو قبول نداشت هیچ وقت نمی رفت سراغ ایشون سوال بکنه، ازشون بپرسه، از مسئله که. و طبعا چنین بیانی رو می شود چی؟ داشت. حاشیه اگر بخوایم اینجا بزنیم همین است که این بیان آی سبحانی درست نیست. چرا؟ چون خود حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، خود او دارد ادعا می کند و می گوید که از امام رضا پرسیدم، و ما اصلا به خود حسن ابن علی اعتمادی نداریم که او واقعا راست بکرد از امام رضا پرسید. حسن ابن علی متهم است به کذاب بودن و لذا نمی شود پذیرفت که او سراغ امام رضا علیه السلام رفته باشه و چنین سؤالی مطرح کرده باشه. بله، این گفتن فساد عقیده. فساد عقیده رو وقت بعضی ها گفتن که از منظرتون که این منجر شده است که روایت نپذیریم، ما میگیم نه، اصلا کذابه، معروف بوده است به کذاب. الا اینکه ممکن است شما اشکال بکنید آقا اصلا این چیزی معروف شده است به کذاب چون از واقعیه بوده معروف شده به کذاب، فقط پنچرد کنم. الا انفو که نه، ما آنچه که در حسن ابن علی داریم نسکه اون کذاب بوده، با عدم کذاب نمیتونیم قولش رو قبول کنیم. شاید شما بفهمید که خب آقا این اگرم برفرض کذاب بوده، ولی بالاخره امام رضا رو که قبول نداشته، چرا گفته من رفتم از امام رضا علیه السلام پرسیدم؟ در دولت قبلی، در دولت پیشین، یه آقای بود که متهم بود به این که نم این آقا نم حلقه انحرافی و فرقه انحرافی و رئیس گروه انحرافی اطراف شخص رئیس دولت است. یه طلبه مؤمنی از طلبای خود ما بود، بسیار فاضل، توانمند، قوی، خوب، نویسنده. ایشان یه روزی آمد منزل ما دیدن من و الغذا منزلم شرایط مناسب نبود و ناشاشون دم درشون رو نگهش داریم تو شرایط مهیا نبود که تارمش کنیم تو دم در ایستاده صحبت کرد. مدت طولانی با من صحبت کرد که بله ما جلساتی داشتیم با آقای کذایی، همون رئیس حلقه انحرافی و گروه نار هشکش میگفتن با ایشونو و این چه شخصیت ارزشمند و خوب از سفران اینها بود و این مثال هم که میگن تهمت های سوچوینا. و اونجا بحث و صحبت حضرت عالی مطرح شده به عنوان حالا اون تعریفه که اون میکرد دیگه، حالا من نمیم کسان گفتن یا نگفتن حالا اون تعریفه میکرد با این کسان متفکرین و حوضه و شو و فلان و از یه هم و فلان و خیلیشون شوق دارن که شما رو ببینن و میخوان از شما استفاده بکنن، از محضر مبارک شما و حتما افکار شما، از آراء شما، از نظرات شما، دیدگاه های شما، چه دیدگاه های اسلامی، چه دیدگاه های حتی نگفت ضد اسلامی، ولی حالا چه دیدگاه های اسلامی به شکل عام، چه دیدگاه های حوزوی فلان بسار چه. هر چه این گفت من فقط لبخند دادم تمام انشاءالله که موفق باشید، انشاءالله که خداوند همه ما رو حفظ بکند، عاقبت به خیر بشیم. نگفتم من مگه طلبه‌ام، یه طلب درس من. شما که میدونید من مشغول مطالعه ام، از مطالعه بیرون نمیام، همیشه دارم کتاب میخونم. هر وقتی نه مثلا من کجا با رئیس و اصلا کجا فلان و هر چی منو خیلی قصد خیر شاید داشته، میخواد مثلا حالا این استاد خودش رو بعد از سالها جبران بکنه اون زحمات، مثلا اینو به قول خودش مثلا آره دستشو بند بکنه به یه جایی، نمیدونست به جای خوبی نمیخواد بند بکنه. هم وقتی که هیچی، یعنی اگر بر فرض محال بنده رفته بودم با اون آقا ملاقاتم کرده بودم، بر فرض محال بعدن حاضر نبودم جایی بگم که بله آقای فلانی اینطور میگه یا من با اون ملاقات کردم، شما هم قبول ندارم، اون رو منحرف میدونم، اون رو رئیس یک مذهب انحرافی میدونم. واقفیه نگاهشون به امام رضا علیه السلام علیه الله همینطوره، اونا نگاهشون به امام رضا این است که امام رضا رئیس مذهب انحرافیه، عدوبا اونا خودشون که منحرف نمیدونن، اونا خودشون برحق میدونستن، امام رضا رئیس مکتب انحرافی میدونستن که این آدم شیعیان رو بعد از پدرش گول زده و فریب زده و گفته من امام شما، در حالی که پدر اون نمرده و غایب شده و روزی دوباره قیام میکنه و ظهور میکنه و میاد. بعد من چه میکنم؟ نگاه اینا هم نگاهی بوده. خب شما میگید که اگر یه همچین حالتی است، اصلا نفس این که حسن ابن علی ابن ابی حمزه بقائنی ولو به دروغ مدعی شود که من رفتم پیش امام رضا و ازشون مسئله شرعی پرسیدم، یعنی چی؟ اگر کماکان اون واقفی مذهب میده، حتی به دروغ هم نباید نیم چه ادعای میکرده، چون آبرو خودش میده، بین دوستانش آبرو خودش میده، از نباید چنین حرفی رو مطرح میکرد. همین رو که این گفته نشان میده نه واقعا از مذهب واقفیه برگشته بوده و سراغ امام رضا هم رفته. پاسخ چیست؟ پاسخ این هستش که ما بیاییم جذب اون زمان رو بررسی بکنیم، فضای اون زمان رو به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم. فضا فضایی است که واقفیه به نوعی میشه گفت مغلوب شده، مذهب وقف مغلوب شده، مغلوب شده. آنقدر امام رضا علیه السلام علیه اینها فعالیت تبلیغی و فرهنگی انجام دادن و تشیع و شیعیان رو بیدار کردن و هوشیار کردن و هشدار دادن و از واقفیه و مذهب وقف دور کردند و این یک حالت اظهار براءت عمومی از سوی شیعیان نسبت به واقفیه ایجاد شده بود که یعنی اگر کسی واقفی بود باید اون رو میخواست مخفی کنه یا بالاخره مخفی هم نمیکرد، به هر حال چیزی نبود که طرف بتونه به این راحتی ها تحمل بکنه شرایط سخت اجتماعی رو. یعنی شیعیان چون اینا شیعه در درون خودشون من ارتباط داشتن دیگه، یک نگاه بسیار منفی به واقفیه داشتن، واقفیه خودشون شیعه میدونستن، شیعه اصیل هم میدونستن، پس نمیتونستن به اهل سنت پناه ببرن، بعد در درون فضای تشیع میماندن و تنفس میکردن. از اون بعد تشیع هم در اثر فعالیت های ارزشمند امام رضا علیه السلام از واقفیه دور شده بود. خب حالا زمانی است که حسن ابن علی ابن ابی حمزه پدرش هم مرده، پدرش هم مرده، خب پدر او باز یک پشتوانه و پشتی بود برای او، او هم از دنیا رفته، تبلیغات امام رضا علیه السلام هم بسیار مؤثر واقع شده و اینا یک حالت انزوایی دارن در جامعه شیعه و یک حالت منفوریتی دارن. این آدم ناچار است به بازسازی چهره خودش بپردازه، لذا هیچ بعید نیست که به دروغ بگرد من رفتم از امام رضا پرسیدم و امام رضا به من پاسخ داد، تا چهره خودشو بازسازی بکنه، ولی اون که تو دلش هم قبول نداشته باشد امام رضا رو، ظاهرا بگد که نه ما با امام رضا مشکلی نداریم، امام رضا ما با مشکلی نداریم. این نسبت به خود این حسن ابن علی ابن ابی حمزه، مضافا بر این که در ذیل روایت
عبارتی نقل شده است از قول امام رضا علیه السلام، که البته حضرت آقای سبحانی تو این کتاب این عبارت رو نقل نفرمودند. اون عبارت این است که بنابر نقل حسن ابن علی ابن ابی حمزه، امام رضا علیه السلام فرموده باشند. عبارت رو ببینید شما چقدر واضح هست در این که این میتونه کذب باشد، یعنی مقتضی شو دارد لاغل. امام رضا فرموده باشند خدا از پدر تو، یعنی از علی ابن ابی حمزه راضی شد. خدا از پدر تو راضی شد، یعنی یه توصیقی برای خودش از امام رضا نقل کرده، برای باباش از امام رضا نقل کرده. در واقع می شود گفت حسن بن علی، البته با توجه به کذاب بودن، این قید کذاب بودن ما داریم، چون ما می دانیم کذاب بوده، حالا شک کنیم آیا برگشته یا برنگشته. در واقع می توان گفت که حسن بن علی این روایت رو ساخته تا خودش و به خصوص پدرش را تبرئه کند. و ما تبرئه پدر او را، یعنی علی ابن ابی حمزه بطائنی را، با توجه به احادیث ضد علی ابن ابی حمزه بطائنی که حتی بعد از مرگ او از سوی امام رضا صادر شده است، نمیتوانیم بپذیریم. یعنی ما روایات و احادیثی از امام رضا علیه السلام داریم که حتی که موردش رو قبلا اشاره کردیم، که حتی بعد از مرگ علی ابن ابی حمزه بطائنی امام رضا در شأن او فرمودند که این آدم در آتش جهنم است و می‌سوزد و در عذاب الهی است و اینها. یعنی این نیست که بگیم آقا همه اون روایات ضد علی ابن ابی حمزه مربوط به زمان حیاتش بوده بعد که اون مرده خدا بخشیدتش، نه چنین نیست. روایات ضد علی ابن ابی حمزه مربوط به دوران بعد از مرگ علی ابن ابی حمزه هم می شود. خب پس ذیل این روایتی همچین معارض جدی دارد. صدر روایت هم که اصل این که بگوییم که او از امام رضا نقل کرده باشد، این قابل پذیرش برای ما نیست و نمی توان این رو پذیرفت. خب پس این یک مقداری کار رو مشکل می کند در اینجا، کار رو مشکل می کند. این که ما بگوییم به هر حال شخصیتی مثل احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی این دفتر از حسن بن علی بن ابی حمزه نقل کرده است، این یه مقداری مشکل می کند کار رو و باید ما رو این تأمل بیشتری داشته باشیم. حالا بعدن ما اینا رو یه اشاراتی می کنیم. آنچه که هست به هر حال این متعدد نیست، این روایات یه مورده، یه مورده، شاید برای یه مورد بتوانیم توجیهی پیدا بکنیم و بگیم یه مورد نقض نمی کند کلیت قاعده را. خب شخصیت دیگری که وجود دارد، ما که نمیتوانیم وضعیت کسی رو در قیامت مشخص بکنیم در قیامت چه شرایطی دارد، اما محل قیاس شما شاید نادرست باشد. اینا مقایسه نمیشوند با عموم عامه، اینا مقایسه میشن با رؤسای عامه. بهش میگن آره اونا، اگر با اونها بخواید مقایسه کنید، میگم پاسخ اول وقت مطرحش که ما نمیدونیم کی وضعش بدتره، شاید اونا بدتر باشه وضعشون از اینها، چون اونا اصل رو خراب کردن، اینا فرع رو خراب کردن. شاید یا شاید هم بگید در یه طبقه، واقعا نمیدانیم. اصل این موضوع منحرف کردن مردم، این امر تندیه، امر شدیدیه، امریست که خیلی جدیه و مورد عذاب هست. خب عبدالله بن محمد شامی، روى الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالله ابن محمد الشامی، این که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی از عبدالله ابن محمد الشامی نقتره، عن حسین ابن حنظله عن احدهما قال اکل الکباب یذهب بالحماق. اینم روایت جالبیست که خوردن کباب تب رو از بین میبره. البته اول شما باید در غم فراق کباب تب بکنید، بعد که تب کردید اون وقت کسی طبیبانه به سر بالین شما بیاد و بگه چرا تب کردی، به این کباب رو بخور حالت خوب میشه. درست کنم که بعد نقل کرده و این هم ضعیف بوده و خب چه دیگه اصلا گوشتیم که عرض کردیم که بله دیگه گفتیم بالاخره این باید حلی براش پیدا بکنیم. بله این مورد نقض به خودی و خود مورد نقضه ما. بله این نه اینجا نده دیگه اینجا نده گفتیم این مورد نقض ظاهرن وارده شما هنوز اون سماوا بوندی یا اون شدت سماوا شما رو گرفته شاید عکس کبابی اما نه عرض کردیم که گفتیم این مورد نقض هست و فعلا کارش نمیتونیم بکنیم تا بعداً یه تأملی بکنیم ببینیم جواب کلی میتونیم بدیم و در ذیل عنوان کلی به این پاسخ بدیم یا نه. اما بعد فعلا ما نتوانستیم از این نقض به سلامت عبور بکنیم. این نقض هم نقض نیست که شما بگید همینطوری پیدا شده. یه کسانی مثلا مثل آیت الله خویی و دیگران این نقض رو وارد کردن، کسانی که این نقوض وارد کردن عواقب کار کرده ای بودن، آدم های واردی بودن که نقوض وارد کردن. این نبود است که همینطوری ما یه اشکالی در ذهنمون خطور کنه، نه نقوض جدی هست و لذا باید بکنیم جواب درستی بهش بدیم. ایشون نه ایشون نقوض نفذیر با یه بالاخره دیگه بالا میامره تسامحی در دیگه آه بالاخره این حال فاسد العقیده موده معلوم بود که وساقت او چه ربطی دارد و راستو باشد و فلان از این حرفا و بعد این لفت امام رضا نقل کرده فسد من موضوع قبول داشته این مقداری با حمل بر صحت نمیخوام بگیم بعد از حمل بر صحت و خوب حمل بر صحت اون تا بالاخره در جایی که یه قرائن جدیه به خلافش نباشه. ما مثلا مسئله کوچیکی نیست، مخواهیم دینمون رو اخذ بکنیم بعد اون چیه این آدم. خب پس عبدالله بن محمد شامی خب میگیم این چه ویژگی داره؟ میگن که این از مثلا که ابن ولید آمده از این عبدالله ابن محمد شامی رو از رجال نوادر الحکمه که مرد محمد ابن احمد ابن یحیی هست استثناء کرده، گفته نه این وضعش فرق داره. نجاشی هم همین مطلب رو در رجال خودش نقل کرده. آی سبحانی میفرمان که ما دو تا عبدالله ابن محمد شامی داریم، اینا با هم خلط شده. اون عبدالله ابن محمد شامی خب که از مشایخ صاحب نوادر الحکمه هستش، او از شاگردان احمد ابن محمد ابن عیسی است خب، و این عبدالله ابن شامی که بدنتی ازش نقل کرده این شخص دیگه است. خب از شیخ طوسی نقل میکنند که عبدالله ابن محمد یکنا ابا محمد شامی دمشقی یروی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و غیره من اصحاب العسکری، یعنی این رو به عنوان شاگرد احمد ابن محمد ابن عیسی خاطر کنید قبلا صحبتش بودش شاگرد از شاگردان او هر مثلتون که ذکر کرده است. خب پس این از مشایخ بفرمایید که ابن یحیی هست، از مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی، از مشایخ اوست و البته از تلامیذ ابن عیسی، یعنی از تلامیذ احمد ابن محمد ابن عیسی. اون محمد ابن احمد ابن یحیی، این یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، نه با هم دیگه قاطی نشن. اما دومی که بدنتی از اون نقل میکنه
ایشون میگن این متقدم بر اوس با به دو واسطه. ببینید چطور؟ احمد ابن محمد ابن عیسی خودش کسیه که از بدنتی نقل میکنه و بعد بدنتی اون کسی که از عبدالله ابن محمد شاه نقل میکنه. من شد یعنی یه عبدالله ابن محمد شامی رفت پایین تر از احمد ابن به فرمای محمد ابن عیسی قرار گرفت. خب بعد میرسیم به احمد ابن محمد ابن عیسی، بعد میرسیم به ابی نصر بدنتی، بعد میرسیم باز به یه عبدالله ابن محمد شامی دیگه. اینا اصلا فاصله زمانی بینشون خیلی زیاده و اینا هیچ ربطی به هم دیگه چی؟ ندارن. خب اگر اینطور شد چطور میتواند بدنتی بره سراغ اون کسی که شاگرد شاگردش بوده و از اون عقل کنه؟ شاگرد از اون عقل بکنه؟ از مثلا چون که این نمیشه. این صرفا یک اشتباه در اسم، اشتباه در اسم رخ داده. احیانا در کتب رجالی این چنین اشتباهاتی رخ میده. خب پس الحمدلله اینم مشکل حل شد. بریم سراغ چهارمین نفر و مطلب رو تمام بکنیم. چهارمین نفر عبدالرحمن ابن سالم. عبدالرحمن ابن سالم، اونه وقت داریم یا نه؟ یه چند دقیقه وقت داریم. خب شیخ طوسی علیه الرحمه به اسناد خودش از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، از عبدالرحمن ابن سالم، از اسحاق ابن عمار نقل میکند که بله ارمزاتیم که روایت کرده است که امیر قلت لعبی عبدالله به امام صادق عرض کردم اخبرنی عن افضل المواقیت فی صلاة الفجر الی آخر. نجاشی اینطور معرفی کرده است که عبدالرحمن ابن سالم ابن عبدالرحمن کوفی عطار از مثلتون که بله ایشان لهو کتاب، حالا با وجگری لهو کتابون ثم ذکر سنده الی، این رو هم ذکر کرده و عده الشیخ فی رجاله من اصحاب الصادق، عرض کنم مثلتون که کما عده البرقی من اصحابه ولم یضعفه الا الغبائری. میگه شما دیدید دیگران نقل کردن هیچ ذمی علیه او نکردن. بله شاید شما دقا مدحم نکردند اما ذمم نکردن. تنها کسی که اینو ذم کرده از غذائریه. غذائری هم که عرض کردیم دیگه خب وضعیتش مشخص است دیگه، کذابون و ذاون نمم چی عرض کردیم ملعونون نفران دیگه مال یه دقیقشه، مال یه دقیقشه که به همه این روات بندان خدا رو راوی از دفعه این در نرفته، همه ملعون بودن. واقعا خیلی کار مشکل می شود. نمیخوام بگیم هیچ استثنا ندارد ولی بالاخره خیلی کمن. از دیدگاه او تقران همه تو جهنم بودن الا هم دو سه نفر که ایشون خودش قبول داشته. پس عبدالرحمن ابن سالم هم نمیتواند مورد نقضی حساب بشود. اما از مثلا تون که خلاصت البحث، ایشون خلاصه بحثشو در چند مورد میفرماید. اگر از بفرمایید من خلاصه این بحث رو به شکل کامل تر جلسه بعد خدمتون عرض بکنم که ببینیم که موارد رو به شکل کامل یه احصایی بکنیم، خلاصه کل بحث باشد. حالا یا شفاهن هم نشد کتبن سعی کنیم شفاهن سریع اول بحث بگیم که اگه آقایان خواستن یاد داشتن بکنن خلاصه بحث اون وقت بگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما